بسم الله الرحمن الرحیم. الکنایتو فی اللغت مصدر قولک کنیتو بکذا عن کذا و کنوتو اذا ترک تصریح به و هی می فرمد خدا رحمت کند اونهایی که به ما امثله یاد دادن، گفتن مصدر در لغت بازگشتنگاه ابل و غنم را گویند و در اصطلاح المصدر و مایصدر، ماضی در لغت گذشته را گویند و در اصطلاح الماضی ما مضا و هاکذا. هر لفظی که در اصطلاح استعمال می شود اول معنای لغویش میگن. چرا این کار می کنن؟ اول قوانین جناب میرزا اشارتن فرمود که لفظ را از معنای لغویش نقل می دهن به معنای اصطلاحی، دو جور می شد. گاهی بین معنای لغوی و اصطلاحی مناسبتی هست و گاهی اصلا مناسبت نداره هیچ. اینها میخوان بگوین که غالبا لفظی که معنای اصطلاحی داره با معنای لغوی مناسبتی که هست، بینشون مناسبتی هست. حالا که این را فهمیدیم، می فرماد لفظ کنایه مصدر است، اما اجوف ناقص واوی هست یا ناقص یائی، لغویین هر دو را گفتن که این کنایه مصدر است برای فعل خودش. فعلش کنیتو باشد میشد ناقص یائی، کنوتو باشد مثل دعوتو میشد ناقص واوی. لغویین هر دو را گفتن. خب حالا که معنایش فهمیدیم که یا ناقص واوی است یا ناقص یائی، در لغت معناش چیه؟ سیوتی خونده بودی، به معنی ستر، پنهون کردن، این معنی لغویشه. در اصطلاح دو معنا داره که الان میخوانیم. الکنایتو فی اللغت مصدر قولک کنیتو بکذا عن کذا. میگه کنایه در لغت مصدر قولته که میگه کنیتو بکذا عن کذا. مثلا یک آقای را نمیخوان بگیم مجتهد است، مردم بعدشون میاد اگر بگیم این مجتهده، میگیم این شخص تمام سطوح را بلده. و کسی که تمام سطوح را بلد باشد خب یقینا مجتهده. لفظ مجتهد بدش میاد، مردم بدش میاد. پنهون کردیم مقصود را که اجتهاد است به این لفظی که این شخص تمام سطوح را میدانه. یا این که در مجالس غیر مجالس، مثلا یک جای قبیح کسی معلوم میشد، شلوار ندوخته یادش رفته، میگیم آقا چیزت پنهان کن، اما اسم او را صریحا نمیبریم که فلان در اومده. مثلا این لغتا بهش میگن کنایه، یعنی تصریح به مطلب نمی کنیم. لذا سیوتی اگر یادت باشد، من تعزا به عزا الجاهلیه فاعزوه بهن ابیه، بود کسی که افتخار به آبا و اجداد و عشیره می کند بهش بگین اعزوه، یعنی بهش بگین که برو فلان بابات دهن بگیر بیا مجلس. یعنی تو از این بیشتر با اون بابا نسبتی نداری، از فلان بابا در اومدی به فلان نرفتی، قطره منی بودی، این چه افتخاریه؟ بعد حضرت میگه ولا تکنو، کنایه نگین، خود او را بگین. حالا خود او را بگو، بگه حالا ما به کنایه میگیم و الا خود معلومه چه بگین. ولا تکنو، کنایه نگیم، یعنی لفظ خودشه بگیم، نه فلان بابات. دیگه حالا خودش لفظش بلدی چه بگویم. جمله معترضه عرض میکنم ها، در آداب خط نوشته ان که کاتب قلم را دهن نگذارد. خیلی طلبار غیر پدرا رو دیدم قلم اینجور تو دهن میذارن، باید این کارا نکنه. چرا؟ چون شبیه سگ میشد. سگ استخوانی که پیدا میکنه اگر دیده باشی استخوان دهن میگیره میره میره جای خلوتی، این استخوان تو دهن، میگه شما در رسم کتابت اینه که قلم در دهن نگذار. اینه گفتم که انشالله به یک دیگر بگیم بعد از این این کار کسی نکنه. خب این مطلب خارجی بود ها، مقصودم فعزوهویه. عد به منی گاز گرفتنه، که انسان کسی رو گاز میگیرد. عزوهو یعنی بهش بگین گاز بگیر فلان باباته. حضرت خودش تصریح نکرده به هن ابیه، هن چی تو خوندیم یعنی چیز بابات، اما میگم حضرت میگم من به کنایه میگم، اما تو به او که میگی کنایه نگو، خود لفظ را بگو. خب مستر و قول که کنی تو به کذا ان کذا. حالا خود حضرت امیر سلام الله علیه کنایه گفت از خود اون بابا، به چه کنایه گفت؟ به لفظ هن، گفت بگین هن بابا را دهن بگیر. پس کنایه شد از اونی که اسمش بلدی. به لفظ چه کنایه گفت حضرت؟ به لفظ هن. کنی تو به کزا یعنی اون چیز بابا، نه کنی تو به کزا یعنی به هن، ان کزا یعنی اون چیز بابا، و کنو تو یعنی دو جور استعمال شده. علم شد که ناقص یا ای کنی تو، واوی کنو تو مثل دعو تو، یا ایش مثل رمی تو. بله و کنو تو، این دو معنا برگشتش به چه میشد؟ ازا ترکت تصریح بهی، بهی رو بزن به ان کذا، به کذا بزن. ازا ترکت تصریح به اون کذای دویمی ها، کذای دویمی خودش نگفتی مثل مولا سلام الله علیه. بنابراین که این حدیث از حضرت باشه، مولا خود او را نگفت، تصریح نکرد، لفظ هن را گفت که هن کنایه از او شد. اذا ترکت تصریح بهی، ای تکرار میکنن یعنی های بهی را بزن به کذای دویم که خود اون چیز بابا باشه مثلا. خب این معنای لغوی. بالاخره عدم تصریح، ستر کردن اون لفظ قبیح که سیوتی هم ستر میگد. و هی فی الاصطلاح، اما کنایه در اصطلاح علما تطلق علی معنیین. کنایه در اصطلاح علما اطلاق میشد به دو معنا. اگه هاشم ملا عبدالله خوندی و یادت باشد، عکس میگد دو معنا داره. یکی معنای مصدری، عکس کردن، این فعل فاعله. یکی اونی که منعکس شده، زیدون قائمان را میگیم قائمان زیدون، او را میگن عکس. کنایه هم همینجور است، دو استعمال داره. و هیه اون کنایه فی الاصطلاح تطلق علی معنیین، احدهما المعنى اللغوی، یکی مصدری، یکی از اون دوتا معنای مصدری. الذي هو فعل المتكلم، که این معنای کار متکلم کنایه گفتن یعنی تصریح نکردن یعنی ستر کردن. الذي اون چنان معنای مصدری که هو او کار متکلم است، اعنی ذکر لازم و ارادت الملزوم، و ارادت الملزوم یا ارادته، اعنی ذکر لازم و ارادت الملزوم. یعنی من ذکر میکنم لازمه چیزی را و اراده میکنم خود اون چیز را نجف خدا انشالله این ملعون از بین ببرد. طلبا عصر که میان توسن مدرسون توسن هست و نجف هم حرارتش معلومه چقدر هست. وقتی میشینند بعضی بیتاقت هست تا نشست یه خودم میگه اینجا آتش هست، آتش پا میشه. حالا این آتش ملزوم حرارت هست، مرادش آتش نیست، یعنی خیلی حرارت دارد و گاهی عکس میشد. زندهاتی ها مغرب که میشد خیلی دهاتی ها خیلی اقتصادی هست بیچارا. این زن میخواد مثلا تنور آتش کند، دیگه سر بار بذارد، به اصطلاح میره در خونه اون همسایه میگه ننه تقی ننه تقی، میگه بله، میگه روشنایی داری؟ مراد از روشنایی آتشه. ذکر کرد لازمه را که روشن بودن است که لازمه آتش است، آتش روشنه، اراده کردم ملزوم را. پس کنایه بنابر رأی ایشون ذکر لازم که روشنایی باشه و اراده ملزوم که آتش باشه. بعضی ها میرسیم عکس میگن، میگن ذکر ملزوم و اراده لازم قصه نجف، تا نشست یه خورده بیتاقت میشد پا میشه، میگه ای اینجا آتشه، آتش ملزوم است، حرارت لازم. ایشون میگه مراد ذکر لازم و اراده ملزوم که مال زندهاتی، یا عکسش ذکر ملزوم و اراده لازم مال آقایون نجف. ذکر لازم و ذکر لازم و ارادت الملزوم مع جواز ارادت لازم ایزن، این نگه دار که اول معالم یا فرض کنیم قوانین انشاءالله اگه بخونی اونجا درد میخورد که میگن فرق بین مجاز و کنایه این است که در مجاز قرینه صارفه میاد. یعنی چه؟ یعنی قرینه میاد میگه این الف و سین و دال که رجل شجاع اراده کرده ای، مبادا خود اون حیوان را اراده کنی، جلو را میگرد اون طرف نمیذاره برد، اینو میگیم مجاز. اما در کنایه همچه قرینه ای نمیاد، در کنایه ممکن است هر دو را اراده کنیم، هم لازم هم ملزوم. پس فرق بین مجاز و کنایه به اصطلاح بزرگان، مجاز به شرط لا، کنایه لا به شرط. مجاز باید معنای حقیقی اراده نشود، در کنایه لا به شرط است. میخوای اراده بکن معنای حقیقی را با معنای مجازیش، آتش و حرارت هر دو را اراده کن. میخوای معنای حقیقی را اراده نکن، فقط حرارت را اراده کن. در مسئله دهاتی میخوای معنای روشنایی تنها را اراده کن یا روشنایی با آتش هر دو را. پس فرق بین مجاز و کنایه، مجاز به شرط لا، یعنی باید معنای حقیقی همراهش نباشه، در کنایه لا به شرطه، میخوای معنای حقیقی را همراهش بیار، نمیخوای نیار. مع جواز ارادت لازم ایزن، خب این معنای اصطلاحی. فاللفظ مکنیون به، خود لفظ رو مکنیون به بهش میگیم. اون زندهاتی که به زن همسایه میگه روشنایی داری، این روشنایی مکنیون به است، یعنی به سبب این لفظ روشنایی کنایه کرد از آتش، به سبب لفظ روشنایی کنایه کرد از آتش. مال نجفی هم عکسش، از لفظ آتش کنایه کرد لازم را که حرارت است. فاللفظ مکنیون به والمعنا مکنیون ان، معنایی که اراده کرده از لفظ روشنایی چه معنا اراده کرده؟ آتش، اونه میگن مکنیون ان. نجفی از آتش چه اراده کرده؟ حرارت اونو میگن مکنیون آن هم. ول معنا یاداش کن تو حاشیه، یعنی معنایی که متکلم اراده کرده، معنایی که متکلم اراده کرده اونو میگیم مکنیون آن. خب گفتیم برای کنایه در اصطلاح دو معنا شد، یکی معنای مصدری و ثانی معنای دویم کنایه. نفس اللفظ خود این زندهاتی که میگد روشنایی داری، خود این لفظ رو میگن کنایه. در معنای اولی لفظ مکنیون به بود، در معنای دویمی خود این روشنایی رو میگن کنایه. نسبت به نجف خود آتش اینو میگن کنایه، خود لفظی که تلفظ میکنن. و ثانی نفس اللفظ. و هو الذی اشار الیه المصنف، میگد مصنف این اصطلاح دویم رو معنا میکنه که خود لفظ رو کنایه میگیم. چنانچه در حاشیه مگر یادت باشد و خونده باشی، وقتی که عکس رو دو معنا میکند بعد میگوید که مراد معنای دومی است، یعنی اون کلامی که اونجا عکسش کرده این، عین همون مطلب اونجاست. و هو را بزن به ثانی، و هو این معنای ثانی که نفس اللفظ است، الذی اشار الیه المصنف به قوله الکنایت لفظون. میگه کنایه لفظ است، نه کنایه گفتن که معنای مصدری است، کنایه خود این لفظ است، لفظ روشنایی یا لفظ آتش. الکنایت لفظون اريد به لازم معناه مع جواز ارادته معه. خیلی دقت کن ها، کنایه لفظی است که اراده شده به اون لفظ لازم معنایش. این تعریف به کار نجفی ها میخوره یا به کار زندهاتی؟ نجفی ها. الکنایت لفظون اریده به اون لفظ لازم معنایش. نجفی میگد اینجا که آتشه، آتش میگد اراده کرده لازمه آتش را که حرارت است. خوب دقت کن، لفظون اریده بهی لازم معناه مع جواز ارادتهی معه، ضمیر ارادتهی را بزن به معنا، با این که جائز اراده کنیم خود معنا را. ای که میگد اینجا آتشه، اراده کرده حرارت را، و اگر اراده کند خود آتش را هم معنی نداره، هر دو با هم جمع میشن، اما در مجاز هر دو ممکن نیست جمع شون. حالا اونجا که هر دو اراده میشد مثل چه؟ مثل این که توی دهات مثلا میگیم زیدون کثیر الرماد، هم لازمه کثرت رماد را اراده میکنیم که جود و سخاوت و مهماندار بودن، و هم کثرت خاکستر، میگیم آقایون خونه زید پر خاکستر شده، بریم کمکش کنیم. هم جود و سخاوتش فهمیده میشد که این مهماندار است، و هم معنای حقیقی کثیر رماد که ملزوم سخاوته. پس میریم کمکش میکنیم، خونش چون مرد متدین است و مهمون داره، خاکسترا رو بار میکنیم میبریم بیرون. هیچ مانعی ندارد که هر دو اراده شوه، مع جواز اراده اون معنای خودش مع اون لازم. ای ارادت ذالک المعنا مع لازمهی. حالا ایشون مثال خوبی میزنن که لفظ تجاد، و شعر شنیدی از منبری ها، چون اینجا منبری ها عربی کم اشعار میخوانن، غالبا فارسی میخوانن. والقائدین امامهم بنجاده، میگه خدا لعنت کند اونها ایر که کشیدن امام خود را با بند شمشیرش. نجات بند شمشیر میگن. بعض روایت هم چه دارد که وقتی حضرت از خونه در آمد، خب او زمان اسلحه بر می داشتن، حضرت شمشیر آویزون بود گردنش، فوراً شمشیر بند شمشیر در آوردن به گردن حضرت انداختن و ده بکش. خب معلوم است دده کشش چه میشه دیگه، که از عقبم ده لغت بزن. توسن یک روزی یک طلبه یک حرفی گفته بود، آقا ریختن، یکی عمامش به گردنش انداخت، یکی از عقب میزد و میرفتن. والقائدین امامهم به نجادی، نجاد یعنی بند شمشیر. حالا عبارت گوش بده، که ارادت طویل نجاد مع ارادت طول القامه. قصه حضرت قاسم را لابد شنیده ایم که وقتی به طرف میدان رفت، حضرت شمشیر به کمر قاسم بست، خب قد کوتاه بود، طفل بود، بنابراین که طفل بوده میگه شمشیر به زمین کشیده میشد چون بند درازی میکرد. حالا قد بلند اگر باشد، اگر قد بلند باشد، این باید بند شمشیرش خیلی دراز باشد تا آویزون بشد، ولی میزیر بغلش میاد. حالا میگیم زیدون طویل النجاد، میگیم اون آقا بند شمشیرش خیلی درازه. لازمه دراز بودن بند شمشیر چیه؟ قد بلند باشد، ولی قد کوتاه مثل حضرت قاسم که به زمین کشیده میشه. پس زیدون طویل النجاد اراده کرده این طول قامتش را، یعنی این آقا خیلی قد بلنده ولو بند شمشیر نیست، شمشیر به کمر نبسته، به شانه نینداخته، و ممکن است هر دو اراده شد، هم شمشیر بسته بندش درازه، هم خودش قدش بلنده، چه مانی دارد؟ هر دو جایزه. که ارادت طول نجات مع ارادت طول القامه، طول نجات لازمه یه، طول قامت ملزومه، هر دو رو اراده کنیم چه میشد؟ میگیم فلانی بند شمشیر درازه، هم اراده کنیم که واقعا بند شمشیر به گردن انداخته درازه، هم قامتش بلنده، هر دو رو اراده کنیم. به خلاف المجاز، اما در مجاز اینجور نیست، فقط معنای که مجازیه که رجل شجاعه اراده میشه، اما خود اون معنای حقیقی که اون حیوان بیابانی اراده نمیشه. پس فرق بین مجاز و کنایه همی شد که در مجاز به شرط لا باید معنای حقیقی اراده نشد، اما در مسئله کنایه مانعی ندارد که هم معنای حقیقی اراده شد که طول نجاد است، و هم معنای مجازی که طول قامت است. بخلاف المجاز فإنه لا يصح فيه أن يراد المعنى الحقيقي. این معالم اگه خونده باشی اونجا نزاعی دارن که استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی هر دو جائزه یا جائز نیست، از اینجا سرچشمه گرفته است. لذا اونایی که میگن جائز نیست به همین قاعده رد میکنن، میگن معنای مجازی مقارن با قرینه ای هست که اون قرینه نمیگذارد معنای حقیقی اراده شود، از اینجا گرفتن. فانه بزن به مجاز، فان اون مجاز لا یصح فیه، در اون مجاز ان یراد المعنى الحقیقی، مثلا لا یجوز فی قولنا رأیت اسدا فی الحمام ان یراد بالاسد الحیوان المفترس. یک کلمه زیاد کن، مع رجل شجاع، این لازم بود بگرد. مثلا لا یجوز فی قولنا رأیت اسدا فی الحمام، خب اینجا مراد از اسد به قرینه حمام رجل شجاعه، با این معنای مجازی که رجل شجاعه خود اون حیوانم اراده کنی بگی هر دوتا رو تو حمام دیدم، غلط است، چون معنای حقیقی که اون حیوان بیابانیه با معنای مجازی که رجل شجاعه با هم جمع نمیشن، اصلا هم دیگر رو میخورن. مثلا بله، مثلا لا یجوز فی قولنا رأیت اسدا فی الحمام، ای فی الحمام مثل یرمی قرینه مجازیته، ان یراد بالاسد الحیوان المفترس. چرا؟ لانه شأن چنین است، یلزم ان یکون فی المجاز قرینتون مانعتون ان ارادت المعنى الحقیقی. در مجاز قرینه لازمه مثل حمام یا مثل یرمی، از این قرائنی که داریم، قرینه مانعه عن اراده المعنى الحقيقي. فلو انتفى هذا زیرش میز قرینه. فلو انتفا هازا، یعنی اگر قرینه نباشد که منع کند معنای حقیقی را، انتفا المجاز، مجاز معدوم میشه، چون قرینه لازمه مجازه. اذا فات اللازم یفوت الملزوم. اگر چنون که حرارتی نباشه، یقینا آتش اینجا نیست، چون حرارت لازمه آتشه. حرارت اگر نباشد، یقینا اینجا آتشی نیست. ها کذا، اگر قرینه که لازمه مجازه نباشد، یقینا مجازی نیست. وقت میشد کذب، کذبم که معلوم است لعنت الله داره. فلو انتفا هازا، هازا را بزن به قرینه، انتفا المجاز. چرا؟ لانتفاء الملزوم، که مجاز است، به انتفاء لازم که قرینه یه. خیلی. و هازا معنا قولهم ان المجاز ملزوم و قرینه معاندت لارادت الحقیقه. این است معنای قول اصولی ها که در معالم خونده ای قوانین مفصل میگد، که میگن مجاز ملزوم قرینه است که معاند با اراده معنای حقیقیه، دشمن با او جمع نمیشن با همین وقت. ملزوم قرینه معاندت لارادت الحقیقه، و ملزوم و معاند شیء معاند لذلک شیء. یک کلمه بگم عیب نداره. لازمه دوست علی عدم حب دشمن علی است، هر دو یک جا جمع نمیشن، محال است. لازمه حب علی عدم حب دشمن علیه، محال است این دوتا با هم جمع بشن. روایت دارد که شیعه مره با اونای دیگه توی دیگ بجشنن حلیم درست کنن، گوشت و پوست همه آب بشن. همین که دیگ از جوش موند، روغن شیعه این طرف میشته، روغن سنی این طرف. معقول نیست اینا با هم جمع شن. و روایت دیگه هم داره که دو حب در یک قلب جمع نمیشه. خب تقیه حساب دیگر است که حالا ما تقیه میکنیم و مخلص آقای عمر میشیم، خدا نکنه اون روز بیاد. حاصل واقع مطلب این دوتا با هم جمع نمیشن. خب و ملزوم معاند شی، زیر ملزوم بنویس مجاز، معاند بنویس قرینه، شی معنای حقیقی. و ملزوم یعنی مجاز، که این ملزوم کیه؟ ملزوم معاند. معاند کیه؟ قرینه. قرینه با که معانده؟ با شی یعنی حقیقی. و ملزوم معاند شی معاندون لذالک شی، این معاند با اون شی است. شی که بود؟ حقیقت. این عبارت معالمه، یعنی معالم از اینجا برداشته. و این الله، اگر تو بگوی که نخیر معاندت ندارن، معنای حقیقی با قرینه جمع می شد. و این لا لزم صدق الملزوم، ملزوم کیه؟ مجاز. بدون لازم، لازم کیه؟ قرینه. یعنی اگر بگویی که معنای حقیقی با این معنای با این قرینه جمع می شه، مجازی جمع می شه، پس معنیش قرینه در بین نیست. اگر قرینه در بینه نمیذارد و بیاد، این خلف لازم میاد. انفکاک ملزوم یعنی مجاز از لازم عشق قرینه محاله. اگر بگیم نخیر اینجا قرینه نیست که منع کند معنای حقیقی را، بگیم پس این مجاز نیست، که این مجاز بهش نمیگن. اگر آتش باشد سوزندن نباشد، این آتش بهش نمیگن، که لازمه آتش سوزندنه. اون طلبه بیچاره فلسفه تازه خونده بود و منکر معجزه حضرت ابراهیم سلام الله علیه شد. ما در فلسفه خوندیم که ملزوم از لازم جدا نمیشه، سوزندن لازمه آتشه. چطور میگه ابراهیم نسوخت؟ جوابش معروفه، جوابش که دادن. علی حالین اگر ملزوم باشد که معنای مجازیه و حقیقت بیاد معلومه قرینه نیست، ولی قرینه جلو رو میگرفت. پس چه شد؟ حقیقت آمد، با معنی مجازی جمع شد، کشف میشود که قرینه اینجا نیست، ولی قرینه جلوشه میگرفت. قرینه که نشد، نتیجه چه میشد؟ انفکاک ملزوم از لازم و این محال است، نمیشد. و ان لا، یعنی اگر معاند در بین نباشد، لازم صدق الملزوم یعنی مجاز، بدون لازم یعنی قرینه، و ای از محالات است. مرزا ابو طالب یادم نیست کجای سیوطی حاشیه‌ای داره، میگد مستدل وقتی شکل اول ترتیب میدهد، گاهی صغرا و کبرا و نتیجه هر سر میده، گاهی صغرا را میگه کبرا را نمیگه نتیجه را میگه، و گاهی بالعکس. چرا نمیگه؟ به جهت این که مطلب واضح است. حالا ایشون تا اینجا گفت لازم صدق الملزوم بدون لازم، نتیجه چیه؟ و هادا محالون، اونه دیگه نگفت، چون واضحه دیگه، ملزوم بدون لازم این غلط میشه. تموم شد. و ها هنا بحثون، و این مطلب معلوم شد، فرق بین کنار مجاز خوب فهمیدیم انشاءالله. و ها هنا بحثون، ان المراد في الكنايه هو لازم المعنى و اراده المعنى جائزه لا واجبه. از این عبارت تعریف همچه فهمیده شد که مراد در کنایه لازمه معنایه. فرض کنیم حرارت در نظر، مراد از کنایه که آتش است، اراده شده لازمه معنا، این تعریف همین بود، ذکر ملزوم اراده لازم، همچه بود یا نه؟ ها؟ نه، گفت اريد به اللازم، یعنی ذکر ملزوم، متن نمیخواد، متن گوش ندادی؟ همون دیگه؟ بله درست همونه. المفهوم من تعریف المذکور در متن چیه؟ ان المراد فی الکنایه، یعنی مراد متکلم در کنایه لازم معنایه. لازم معنایه یعنی چه؟ یعنی ذکر کرده خود لازم را یا ملزوم را؟ ملزوم را ذکر کرده که آتش است، اراده کرده لازم را که حرارته. و ارادت المعنا جائزت لا واجبه، و گفته که اراده معنا یعنی خود آتش که ملزومه، او جائزه، میخوای اراده بکن میخوای اراده نکن، پس اراده ملزوم واجب نیست، جائزه، میخوای خود آتش رو هم اراده بکن میخوای نکن. مفهوم تعریف این بود. حالا اشکالش میگه چرا؟ و اراده المعنا که خود آتش باشد در قصه نجف، اراده آتش جائزه لا واجبه. و به هازا یشعر قول سکاکی فی المفتا، مفتا هم ازش همچه فهمیده شده است که خود لازم را اراده میکنه متکلم که حرارت است، اما آتش اراده کردن و نکردنش هر دو جایزه، میخوای آتش هم اراده کن میخوای اراده نکن. و به هادایش قول سکاکی در مفتا، چه گفته قول سکاکی؟ ان الکنایت لا تنافی ارادت الحقیقه، گفته کنایه با اراده معنای حقیقی منافاتی نداره، اما نگفته حتما اراده کن معنای حقیقی را، گفته منافاتی با هم ندارن. ان الکنایه لا تنافی اراده الحقیقه، فلا یمتنع فی قولک فلان طویل النجات ان یراد طول نجاده که معنای حقیقیه، ما ارادت طول قامته که معنای مجازیه. گفت مانی ندارد هر دو اراده شود. و هذا هو الحق، حقم همین است. پس اراده معنای حقیقی لفظ کنایه واجب نیست، جاز الوجهین است. خب و هذا هو الحق، حقم همین جواز است که جائز معنای حقیقی اراده شود، نه اینکه واجب است. و هذا هو الحق لأن الكناية كثيرا ما تخلو عن إرادة المعنى الحقيقي. دليل بر اینکه جائز واجب نیست، چون غالب کنایه ها اصلا پای بری در میان نمیاد هیچ، خصوص این زمان ما و شما که طبخ طعام به سبب گاز اون وسایل دیگه اصلا خاکستری در خانه نیست. زیدون کثیر الرماد یعنی مهمون داره، بوی معنای حقیقی که خاکستر باشد اینجا نیست. پس اراده معنای حقیقی اگر واجب شد این غلط میشد اینجا، چون پای معنای حقیقی در بین نیست. از اینجا فهمیده میشد که معنای حقیقی جائزه که اراده شود اگر خاکستری باشد تو دهات، ممکنه اراده نباشد مثل شهرستان که با گاز میپزن مثلا. لأن الكناية كثيرا ما كثيرا ما را که اول کتاب معنا کردیم، حینا کثیرا تخلو عن إرادة المعنى الحقیقی. و این کانت جائزتن، ولو جائزه یک وقتی پاش بیفته اراده کنیم معنای حقیقی را که مثلا خاکستر باشد. و این کانت جائزتن دلقطع بصحت قولنا فلانون طویل النجات و این لم یکن لهون نجادون قطو. یک آقای خیلی قد بلند هست تو کوچه، من دیدم خیلی یک سه نفر انظارن یکون نیم قد مردم عادی هن. خب حالا میگیم هازا طویل النجاد، این در عمر شمشیر ندیده اصلا، فقط لازمه طول نجاد را اراده کردیم که قد بلندی باشد، چه مانی داره؟ فلا يمتنع في قولك فلان طويل النجاد ان يراد طول نجاده مع اراده قامته، هر دو اراده شود. و هذا هو الحق. چرا؟ لان الكنايه كثيرا ما تخلو عن معنى ان اراده المعنى الحقيقي. و ان كانت جائزه، ولو جائزه لكن پیش آمد بشد نخیر، بدون معنای حقیقی میگیم چیز طويل النجاد. للقطع بصحة قولنا فلان طويل النجاد و ان لم يكن له نجاد قط. اصلا هرگز شمشیر در عمرش نبسته تا بگیم معنای حقیقی مراده، اون شمشیر ندارد. یا زمان ما و شما طبخ طعام برای اشخاص مهموندار خاکستر نیست تو خونش، با گاز میپزه. و قولنا جبان الکل میاد انشاءالله، جبان الکل میگیم فلانی سگش خیلی ترسویه. این کنایه از این است که مهموندار است، چون سگی که خونه ای که مهمونداره این سگش خیلی کتک میخوره. چرا؟ خب سگ بله اون گریبان بگیرد اون دامن، بعضی در سعدی میگه سگ دربان چه یافت غریب، سگ و دربان دو نفر، سگ و دربان چه یافت غریب اون گریبان بگیرد این دامن. اون دروان پدر سوخته یه خره میگیره میگه باره بیرون، سگم پدر سوخته یه از پاش میگیرد. حالا میگن فلانی جبان الکلب است، یعنی سگش خیلی ترسویه. چرا؟ چون کسی که سخاوت دارد و مهمون داره است، مهمون زیاد میان، غالبم غربایان ناشناخته یه، میخواد به مهمون سگ حمله کند، صاحبخونه سنگ بر میدارد میزندش که برو عقل، اون نمیره این میزند. پس این سگ از بس کتک خورده همین که مهمون را دور دید فرار میکنه، اصلا میگه باز مرا کتک میزنن به خاطر این مسافر. پس جبان الکلب در باره شخصی است که مهمون داره است. حالا ممکنه این آقایی که مهمون داره اصلا سگ نداشته باشه، تو شهرستانه سگ نداره، لکن میگیم جبان الکلب یعنی مهمون داره است. خب باز معنای حقیقی جبان الکلب اراده نشد چون سگ نداره. بله، و قولنا جبان الکلب یا محذول الفصیل، هاکذا محذول الفصیل، بازم به شخص مهموندار میگن، چون عرب وقتی که مهموندار هست اونجا دیگه آشپزخونه و اینا که نیست، خربوزن کنجا نمیفروشن، این فورا برای مهمان اون شطر بچه دار که بچه زاییده شطر شیرش میدوشه میره خدمت مهمان. خب برای بچه شطر چیزی نمیمانه. فصیل بچه شطر رو میگن، میگیم فلانی بچه شطرش خیلی لاغره. کنایه از این است که این مهموندار است و شیر مادر این بچه را مهمون ها میخورن. اون شعر حضرت صدیقه سلام الله علیه بعد از آنی که خیلی جسارت کردند و اون قضایای مسجد و شمشیر و دستگاه، بعد حالا خود حضرت فرموده یا لسان الحاله فرمود ما کان ناقت صالح و فصیلها بالقدر عند الله الا دونی، بود خیلی هرزگی نکنید، خداوند برای بچه شطر که معجزه حضرت صالح بود یک امت را غرق کرد، منزلت او پیش خدا از ما بیشتر نیست، حیا کنید یه خورده، شوهر مرا اذیت نکنید، جسارت نکنید و اینها. فصیل بچه شطر، حالا میگیم این آقا محذول الفصیله، محذول لاغر، باز مراد ما چیه؟ مراد ما نیست که مهموندار است، اما ممکنه این آقا اصلا شطر نداره، تو شهرستان که شطر نمیشه نگاه داشته، من حقیقی پاش در میون نیست غرض. و محذول الفصیل و این لم یکن له کلب ولا فصیل، اگرچه این سگ ندارد در مثال محذول جوان الکلب، ولا فصیل در مثال محذول الفصیل. و این یک فرمایش جناب سکاکی و قال فی موضع آخر، و همچنین جناب سکاکی فرموده در جای دیگر برای فردا انشالله شنبه. بله شنبه.